تا این ساعت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه ما بمونید، در این ساعت پاراگراف رو تقدیمتون میکنیم.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید، سازند برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف.
به نام خالق زیبای ثروت آفرین، خانم ها آقایان سلام. وقتتون بخیر باشه. من سید مهدی مفیدی هستم و فکر میکنم که موفقیت اتفاقی نیست. اگه از کسب و کارتون راضی نیستید، شاید الان وقتشه که بیاین و یه کاری بکنید. چی به زندگی، کسب و کارتون رو، همه رو تغییر بدید. چجوری؟ با پاراگراف. هرچند که همه میگن وقت طلاست، اما فراموش نکنید که این طلا همیشه هست و برای موفق شدن هیچ وقت دیر نیست. فکرمون رو به کار بندازیم و البته به ماها بگیم ببینم چه کسب و کاری دوست دارید راه بندازید، دنبال چه ایده ای هستید. برنامه ما یه برنامه اقتصادیه، اسمش هم پاراگرافه، پس پاراگراف امروز رو به مدت یه ربع از دست ندید. ببینم کیا تو این ایام خونه نشینی و قرنطینه تو خونه ورزش میکنن؟ اصلا کیا با ورزش کردن روحیه زندگی و کارشون بهتر شده و اثر خوب رو زندگیشون گذاشته؟ ها؟ این بخش رو بشنوی، این جالبه.
سلام، مریم هاشمی هستم، مدرس و کارشناس ورزشی و طراح تمرینات ایروبیک.
سلام، من محمد رضا ترابیان هستم، کوچ یا مربی تحول فردی و سازمانی.
امروز میخوام راجع به نقش ورزش و تحرک خانگی در جلوگیری از تنبلی و کسالت روحی و جسمانی و کسالت روحی برای شما صحبت کنم.
یک شرایط اجتماعی پیچیده،
و ما این که میتونیم با بالا نگه داشتن ایمنی و سلامت بدنمون با همه چی مقابله کنیم، حتی با ویروس کرونا.
و اما برای جلوگیری از سقوط اجتماعی و اقتصادی، باید روح و جسم خودمون رو همیشه آماده نگه داریم.
ورزش تنها روشی که سلامت، مقاومت و ایمنی بدن رو بالا نگه داره.
میتونیم یه برنامه هفتگی داشته باشیم. روزانه 30 دقیقه از زمانتون رو به ورزش اختصاص بدید.
بالا بردن ضربان قلب، جلوگیری از ازدیاد وزن، تنظیم فشار خون، همگی وقتی اتفاق میفته که من و شما ورزش رو بذاریم تو برنامه روزانمون.
اول حرکات کششی و گرم کردن رو انجام میدیم، بعدش خیلی آروم شروع به راه رفتن و پیاده روی آروم میکنیم. چند دقیقه آخر رو یکم میدویم. و بعد از اون چند حرکت در جای پرشی رو انجام میدیم.
یه قلب قدرتمند،
یه درو قدرتمند در همه شرایط میتونه جریان خون رو به عضلات برسونه
و عضلات رو سر حال نگه داره. این عضلات به عنوان یه پادگان قدرتمند جلوی همه دشمنای روحی و روانی و جسمی رو میگیرن.
وقتی بدنمون رو سالم نگه می‌داریم، در واقع روان سالمی داریم. دیگه فعالیت‌های بیرون از منزل و کارمون برامون سخت و کسل کننده نیست.
و باز اینجا ورزش کردنه که ترشح دوپامین و آمورفین رو برای ما به ارمغان میاره.
مراقب جسم و روحمون باشیم. به امید شکست کرونا و تموم شدن روزهای کرونایی.
چه چرا بعضی از خبرها در عین جدیت اینقدر طنزن؟ نه واقعا، چون دست صاحب خبر و اونی که اون خبر رو داده برای هممون دیگه روش شده. میدونیم کلا اصلا آدم طنازیه. نه
دوست عزیز.
بله جانم.
دوست عزیز، من خودم خبر نداشتم که چرا قیمت اینقدر گرون شده. تو انگار میخوای از من حرف بکشی؟ نه
نه قربا، شما اومدی وسط برنامه ما داری حرف میزنی. یا اصلا آقا بریم بخش شوخی با خبره امروز و پاراگراف رو بشنویم برگردیم.
میگم بازار مسافرم خراب شده. نه
چطور؟
آخه ما هیچ موقع ندیدیم یه مسافر غیر ما تو ماشین نشسته باشه.
چی بگم والا، اینم شانس ماست دیگه.
آخه اگه بازار مسافر خراب شه تا مردم چطور میرن چطور میان؟ اصلا مگه بازار مسافرم خراب میشه؟
میگم چه گیری دادی به بازار مسافر حالا شما. بیا عزیز من، بیا رادیو رو روشن کردم الان خبرها رو از دست میدی. بیا
خبرهای اقتصادی. نامه یک اندیشکده به رئیس سازمان توسعه تجارت، امکان انعقاد پیمان پولی وجود دارد.
یک پیمان مالی کیه دیگه؟ پیمان مگه گورکن نبود؟
چی؟
پیمان دیگه بابا، اون پسره.
چی میگه آقا؟
بابا تو این سریاله که پخش میشد مگه پیمان گورکن نبود؟ الان این میگه پیمان پولی بود که. ای بابا الکی الکی بازی میدن مردم رو، میبینی؟
آها آقا، حالا شما خودتو خیلی ناراحت نکن، اینا دو تا داستان سواست هستن.
انتشار 53,000 میلیارد تومان انواع اوراق مالی.
بار آقا دلت خوشه.
میگم شما انقدری که با دونه دونه ی اخبار حرص میخوری واسه داخلیت بده ها.
نه آخه جون ما، ببین میگه 53,000 تا اوراق مالی. یکی از برابچه های ما یه بار یه دسته چک 20 برگی گرفت. بکن 20 برگ این 53,000 برگ عملاً هیچه. عد همون 20 برگش بی محل در اومد. تا همین دیروز پریروز دادگاه بازگاه رفت آمد که بند خدا. اوراق مالی که آدم نتونه بی محلش کنه چه فایده داره؟
الان شما ناراحتی از این که رفیق چک بی محل کشیده گرفتنش؟
بابا حرف رفیق من این بود که من اگه پول داشتم که دیگه چک نمی کشیدم.
جان
به عقیده من که عقیدهش درسته البته.
بیا برادر من، بیا رسیدیم، شما یا عقیدت رو ول کن یا این دوست و رفیقات رو.
این روزا بدون هیچ اطلاعاتی همچینی زدن تو کار بورس و سهام و ETF و این حرفا که اصلا خودشون هم نمیدونن که موفق میشن نمیشن. مورد میشناسم خونش رو فروخته پولش رو گذاشته بازار سهام. بابا بریم این بخش کارشناسی بورس و سهام رو بشنفیم، شاید به دردمون بخوره ها. خونه نفروش آقا.
بازار بورس کجاست؟ چه جور جاییه؟
یه بازاریه که توش پر از مغازه و کفش فروشی و طلا فروشی و اینه هست.
سلام، قرار شده که سهام عدالت به صورت بلوکی به فروش برسه.
بازار یه بحثی که بود بحث سهام عدالت بود. امروز تو شورای عالی بورس در مورد سهام عدالت بحثای خوبی انجام گرفت. به نظرم عرضه‌ای که توسط سهام عدالت انجام میشه خب عرضه مهمیه و عرضه قابل توجهیه و سهام عدالت هم به هر حال جزو سهام مهم بازار هستن. 36 تا سهامی که در صندوق سهام عدالت هستن جزو شرکت‌های بزرگ بازار هستن و مؤثر بر روند بازار سرمایه. ضمن اینکه اصلا دیگه سهام عدالت هم با این تصمیمی که در شورا گرفته شد دیگه تو بازار سرمایه نمیاد. این سهام در اصل خواهان داره و نهادهای مالی که تصمیم گیری شد اونا میان این سهامو ور میدارن. واقعیتش به هر حال چون سهام عدالت ریزه، شما میبینید یه نفر سبد داره توش مثلا 5 تا 6 تا 10 تا از یه سهمی هم داره. حقوقیا نمیتونستن اینو خریداری بکنن. تصمیمی که در شورا گرفته شد این امکانو فراهم میکنه که سهام عدالت دیگه به صورت بلوکی در اصل معامله بشه و اصلا ارزش تو بازار به صورت خرد نمیاد.
اما این بلوکی یعنی چی؟ به معاملاتی که تو اون قوانین مرتبط با محدودیت قیمتی و محدودیت حجمی رعایت نمیشه معاملات بلوکی میگن. در واقع تو معاملات بلوکی تعداد زیادی از سهام یا اوراق مشارکت یک شرکت با یه قیمت تعیین شده بین خریدار و فروشنده خارج از بازار بورس یا فرابورس معامله میشه. حالا چرا خارج از بازار بورس؟ به خاطر اینکه تأثیر همچین معامله بزرگی رو تو قیمت جاری سهم توی بازار کمتر کنن. چرا این کارو میکنن؟ چون تعداد زیادی از افراد جامعه سهام عدالت دارن. 20 میلیون از این افراد تصمیم گرفتن به صورت مستقیم خودشون خرید و فروش سهامشون رو مدیریت کنن. سهام عدالت هم شامل سهام 36 تا شرکت بزرگ کشوره. حالا اگه همه این 20 میلیون نفر یا یه بخشیشون بخواین یه دفعه سهم یکی از این شرکتایی که دارن رو بفروشن، خب روی قیمت اون سهم توی بازار بورس خیلی تاثیر میذاره. برای جلوگیری کردن از این اتفاق، اومدن محل خرید و فروشش رو از بورس جدا کردن.
واژه‌ای که هر جوونی بهش نیاز داره، اونم برای چی؟ واسه تشکیل خانواده. موقعی که رفتی همچینی دستاتو به هم دیگه گره کردی، سرتو انداختی پایین، سردرگریبانی، بهت میگن که ببخشید شما جای استخدام شدین؟ بعد شما مثلا میگید که نه متاسفانه هنوز کاری پیدا نکردم. خیلی بده. حالا روزگار حمید نام مستندیه که قراره الان توسط همکار من سرکار خانم الهام وحدت بررسی بشه در مورد همین موضوع. بشنویم. برگردیم.
بررسی یک مستند. مستند روزگار حمید در مورد استخدام گرایی و کارآفرین.
بعد از چیدن کلی زیتون، حمید زیر درخت نشسته بود و خستگی در میکرد، در حالی که پدرش داشت با یه دلال سر فروش زیتون‌ها چونه می‌زد. حمید فکر می‌کرد چرا پدرش باید زیتون رو به صورت فله و با کمترین قیمت بفروشه. اگه این زیتون‌ها فرآوری می‌شد، درآمدش خیلی بیشتر از این می‌شد. ایده‌ای که هر سال همین موقع حسابی حمید رو درگیر.
مستند روزگار حمید تهیه شده در بسیج صدا و سیما در این قسمت در مورد استخدام گرایی و کارآفرینی صحبت می‌کنه.
برآورد حمید نشون می‌داد این کار نه تنها درآمد قابل توجهی داره، بلکه می‌تونه برای خیلی از جوان‌ها شغل ایجاد کنه. اما چرا امروز تعداد افرادی که ممکنه مثل حمید فکر کنن خیلی کمه و خیلی از مردم ترجیح میدن استخدام بشن؟
این برنامه به مسئله استخدام گرایی و کارآفرینی میپردازد. وقتی از جوانان جویای کار در مورد شغلی که دوست دارند میپرسید، 58% آنها دوست دارند در ادارات استخدام بشوند و دلیل 73% آنها این است که با استخدام دستمزد ثابتی خواهند داشت. سوال این است که چرا افراد حاضر نیستند از این دستمزد ثابت یا به قول خودشان آب باریکه صرف نظر کنند؟
اما افرادی هم هستن که حاضرن از این دستمزد بدون دغدغه صرف نظر کنن و برای خودشون و دیگران کار ایجاد کنن. افراد سخت کوش، خوشبین و البته خطرپذیری که اگه در مراحل اولیه کار ضرر کنن یا حتی شکست بخورن متوقف نمیشن و با همت بالا کارو به محصول میرسن. اینا افراد کارآفرین.
مستندهای روزگار حمید معمولاً در 3 دقیقه تهیه می‌شود و کاری است از گروه کارگردانی و طراحان داستان.
اون باید با استفاده از نهادهایی مثل خمس، زکات و انفاق کمک کنه تا این ثروت به گردش درآید و برخلاف کارآفرین غربی به کاهش شکاف طبقاتی کمک کنه.
ممنون از اینکه تا این زمان با ما همراه بودید. امیدوارم که حرفای ما و کارشناسای ما به دردتون بخوره. مطمئنم همینطوره دیگه، بالاخره بی جهت که ما حرف نمیزنیم. فردا منتظر ما باشید که بازم دست پر با پاراگراف برمیگردیم. صفحه ما رو فراموش نکنید. در فضای مجازی پاراگراف آندرلاین جوان. خدا نگهدار تا فردا.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
پاراگراف.
ساعت 12:15 اینجا پخش رادیو جوان و برنامه بعدی ما دال تقدیم به شما.
یه حرفه
فانتزیه.
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر باشه. به دال شبکه جوان خیلی خوش آمدید. از همین لحظه به مدت 30 دقیقه همراه و شنونده شما هستیم. امیدوارم که این برنامه رو دنبال کنید و بشنوید. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما، شماره پیامک 30881 و 2240000 و شماره تلفن 22-65-23-21. در فضای مجازی هم با ما در ارتباط باشید. به این نشانی دال اندرلاین 828 دال رو لطفاً با 4 تا L سرچ بفرمایید. عکس ها و پشت صحنه های برنامه دال رو میتونید در رادیو نما ببینید. چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان. دار
شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ناشی از اون باعث شده تا بسیاری از فعالیت‌ها از فضای حقیقی به بسترهای مجازی منتقل بشن. آموزش و پرورش، فعالیت‌های هنری و اکران فیلم‌ها و نمایش‌ها و فعالیت‌های مذهبی از جمله مواردی هستند که این روزها در بستر فضای مجازی رونق زیادی گرفتن. افزایش حجم فعالیت توی این بستر، توسعه امکانات و ظرفیت‌های این بستر تبدیل شده به یک ضرورت فوری و جدی برای همه مردم. یکی از لوازم رونق کسب و کارهای اینترنتی و رشد اقتصادی و اشتغالزایی هم توسعه زیرساخت‌های ارتباطیه. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش و مأموریت اصلی رو در این زمینه بر عهده داره. در دال امروز به برنامه و سیاست‌های این وزارت خونه در همین زمینه می‌پردازیم. دو مهمان گرامی همراه ما هستن. من خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای مهندس محمد کشوری، مدیر مؤسسه تیف یا اندیشکده و مشاوره در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین کارشناس وزارت ارتباطات و اطلاعات و همچنین مهندس سجاد بنابی، عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. من به هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. جناب آقای مهندس کشوری،
منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. خدمت های مهندس بنابی هم عرض سلام دارم. در خدمتتون هستم.
آقای بنابی سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم، من خدمت شنوندگان محترم شما و دوست عزیزم آقای مهندس کشوری سلام عرض میکنم، در خدمت شما.
خواهش میکنم جناب آقای مهندس کشوری، من میخوام سوالم رو با شما آغاز بکنم و میخوام بدونم که این تعرفه جدید قیمت هایی که دوباره حالا بهش میگیم جدید به خاطر اینکه مدام در حال تغییره و میخوام بدونیم که با توجه به افزایش نیاز و تقاضای مردم به استفاده از فضای مجازی برای انجام فعالیت های روزانه شون، این افزایش تعرفه های اینترنت از سوی اپراتورهای تلفن همراه بر چه اساسی انجام شد و حالا که اصلاح شده چرا اینقدر این اصلاح دیر اتفاق افتاد؟
خدمت شما عرض کنم که خب حالا در مورد جنبه های مرتبط با خود این افزایش قیمت و برگشتش، خب حتما آقای مهندس بناوی خب از سمت وزارت ارتباطات هستن توضیح خواهند داد. من فقط یه نکته ای رو که به نظر خودم میاد این هست که خب واقعیت بالاخره با این افزایش مصرفی که همه داریم میبینیم به دلیل وابستگی همه کارها امروزه به حوزه آی سی تی و به زیر ساختای ارتباطی، بالاخره مصرف مردم افزایش پیدا کرده و خب این افزایش مصرف منجر به این شده که اهمیت شبکه های سیار و اینکه مردم همیشه نیاز دارن که ارتباطشون برقرار باشه و طبعا با قیمت مناسب هم باشه زیاد شد.
دلی.
این خب طبعا باید مدیریت بشه. خوشبختانه تو این قضیه اخیر هم قیمت ها برگشت، ولی من فکر میکنم ما باید یه مقداری مشکل رو فراتر از این ببینیم.
دلی.
ما یه مقداری توازن، به نظر من توازن مصرف بین شبکه های ثابت و سیار ما، بین به اصطلاح اینترنت موبایل و اینترنت ثابت ما یه مقداری به هم خورده. یعنی ما نیازمند این هستیم که مردم بیشتر از شبکه‌های ثابت استفاده کنن و خب تو سال‌های اخیر به دلیل اینکه اپراتورها بسته‌های اینترنتی جذابی رو ارائه می‌کردن و سرمایه‌گذاری خوبی هم و قابل توجهی هم توسعه شبکه‌های موبایل اتفاق افتاده، مردم به این سمت گرایش پیدا کردن که بخش عمده نیاز خودشون از طریق شبکه‌های همراه برطرف کنن. طبعا با کوچکترین تغییری
خب ما صدای ایشون رو نمیشنوه، اما اجازه بدین که من همین سوال رو از مهندس بنابی بپرسم. جناب آقای مهندس بنابی، اولا که این اتفاق چطور افتاد؟ یعنی اپراتورها آیا سرخود و با تصمیم خودشون این کار کردن یا با هماهنگی وزارتخونه این اتفاق افتاده؟ و حالا کسایی که با تعرفه های بالا بسته های اینترنت رو خریداری کردن، این ضرری که حالا متحمل شدن رو کی جبران میکنه؟
عرض کنم به خدمت شما که من یه تاریخچه از ماجرا بگم.
خواهش میکنم.
داستان از کجا شروع شد؟ داستان از اینجا شروع شد که به دلیل در واقع اتفاقاتی که سر کرونا افتاد و مصرف کاربران شبکه‌های موبایل زیاد شد، یکی از مشکلاتی که برای اپراتورها پیش اومد این بودش که شما وقتی یه بسته موبایلی رو می‌خرید، مثلا فرض بکنید که یه بسته 2 گیگابایتی رو در واقع می‌خرید، یه مدت زمانی هم داره، مثلا یک ماه، 10 روزه، یه مدت زمانی که بر اساس اون در واقع بسته رو خریدید، خیلی موقع ها اتفاق میفته که تا پایان زمان بسته رو دارید و دیگه اون حجم رو مصرف نمی‌کنید.
درست.
این میانگین مصرف توی اپراتورها عددی حدود 60% بود، یعنی تقریبا اکثر آدم ها اگه یه بسته 2 گیگی می‌خریدن 1.2 گیگا رو مصرف می‌کردن.
یعنی این آمار 60% بوده جناب آقای مهندس؟
بله. یعنی عملا 40% بسته ها واسه کاربرا سوخت میشد. این انگار که قیمت بسته مقداری در واقع بیشتر بوده.
خب این بسته ها روزانه بوده یا شبانه؟ چون مثلا شاید خیلی ها از بسته های شبانه شون استفاده نمی کردن.
نه نه، اصلا کلن این عدد میانگین کل بسته ها، چه شبانه چه روزانه، حالا ممکنه تو بعضی از بسته های بلند مدت این اتفاق نیفته، مثلا بسته های 1 ساله و 6 ماهه کاربرا اکثرا زودتر از رسیدن به زمان مصرفش میکردن، ولی بسته های کوتاهتر رو این عدد بیشتر بوده و کمتر مصرف میکردن. این اتفاقی که افتاد این بودش که از در واقع قبل از عید تا اردیبهشت ماه این مصرف خیلی زیاد شد، یعنی میانگین مصرف اومده بود روی عدد حدود 80% تا 90%.
بله.
اپراتور یه نامه‌ای رو در اردیبهشت ماه خطاب به سازمان تنظیم قوانین مقررات ارتباطات رادیویی در واقع ارسال کردن، همراه اول و ایرانسل، که با توجه به این که ما مصرفمون در واقع زیاد شده، حاشیه سودمون کم شده، نیاز داریم تعرفه ها رو تغییر بدیم.
بله.
سازمان تنظیم مقررات جواب دادش که با توجه به شرایط کشور به دلیل حالا بحران کرونا و اقتصادی و مصوباتی که در واقع دستگاه‌های بالادستی دارن امکان افزایش تعرفه وجود نداره، ولی اونجایی که بالاخره سود اپراتور هم برای توسعهش مهمه، وزارت ارتباطات آمادگی داره در جلساتی بشینه ساختار هزینه اپراتورها رو بررسی کنه، کمک بکنه بهشون.
درست.
حالا با طولانی کردن زمان پروانه، کاهش در واقع سهم دولت و روش‌های مختلفی که وجود داره، سعی بکنه که در واقع افزایش هزینه اپراتورها رو جبران کنه.
بله.
متاسفانه این اتفاق نیفتاد. یعنی دوستان نیومدن واسه اینکه این جلسه رو بذارن و در تیر ماه، ابتدای تیر ماه که این اتفاق افتاد، بدون هماهنگی با در واقع سازمان تنظیم تعرفه‌شون رو افزایش دادن. یکی از نکاتی که اینجا گفته میشه که حالا موضوعیه که موضوع مهمی به نظر میرسه، این هستش که اپراتورها ادعا میکنن که اون سقفی رو که سازمان تنظیم بهشون اجازه داده واسه مبلغ هر گیگابایت رو افزایش ندادن، داخل همون مبلغ بازی کردن و میگن ما تخلفی نکردیم. این حرف غلطی است از یه جهت. دلیلش هم اینه که ما یه قانون دیگه ای داریم که خب همه اپراتورها در جریان هستن. اپراتوری که توی یه حوزه غالبه، مثلا ایرانسل تو حوزه دیتا اپراتور اول کشور هست و اپراتوری که بیشترین سهم بازار رو داره که همراه اول اینجوری هست، حتی اگر بخوان در داخل اون بازه مورد تایید تعرفه هم تعرفه‌شون رو تغییر بدن، طبق قانون باید تاییدیه وزارت ارتباطات رو بگیرن.
درست.
که این اتفاق رخ نداده. ما از روزی که در واقع این اتفاق افتاد شروع کردیم برخورد کردن، مکاتبه کردیم، اول به خودشون اخطار دادیم. تا به حال در سالهای گذشته سابقه نداشته که اپراتور به اخطار وزارت ارتباطات توجه نکنه.
عجب.
و چند تا گام رو همزمان انجام دادیم.
یعنی الان به اخطارهای شما توجه نشد؟
بله، اون موقع همون روز اولی که در واقع این تعرفه رو افزایش دادن اوایل تیر ماه به این اخطار توجه نشد.
بله.
ما کاری که کردیم، اولی اخطار بهشون دادیم مبلغ 2 میلیارد تومان هر اپراتور رو که سقف مقداری بود که ما میتونستیم جریمه بکنیم جریمه کردیم. اخطار دوم رو دادیم، همزمان مدارک و مستنداتمون رو برای سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان فرستادیم.
بله.
اونها تایید کردن که گران فروشی اتفاق افتاده و چون در واقع مرجع تشخیص گران فروشی تو کشور اونها هستن، پروندهشون رو کامل کردن فرستادن واسه در واقع دادگاه تذکرات حکومتی. دادگاه تذکرات حکومتی هم براشون در واقع دادگاه تشکیل داد، رأی رو آماده کرد که نهایی بکنه. از طرف دیگه ما رفتیم یه مصوبه دیگه که سازمان توی کمیسیون تنظیم قوانین و مقررات رو تصویب کردیم با حضور در واقع اعضای کمیسیون.
بله.
و این مصوبه رو به در واقع تصویب هیئت دولت هم رسوندیم که اختیار در واقع سازمان تنظیم مقررات برای جریمه اپراتور رو زیاد کردیم که اگر یک ماه از زمان اختیار ما اپراتور تعرفه رو تغییر نمیداد، مثلا همراه اول یه عددی حدود 500 میلیارد تومان و ایرانسل یه عددی حدود 330 میلیارد تومان جریمه میشد بابت یک ماه.
بله.
تغییر تعرفه بدون تایید ما، که این عدد خب دیگه با 2 میلیارد تومان مبلغی که ممکنه قبلا جریمهشون کنیم قابل مقایسه نبود و خوشبختانه خب اپراتورها هم تمکین کردن رو تعرفه رو برگردوند.
درسته.
اون طرف هم خب اپراتور ایرانسل شروع کرد به کاربرانی که در این مدت به دلیل نبودن بسته‌های بلند مدت، بسته کوتاه مدت خریده بودن، یه مقداری بسته‌های تشویقی هدیه داد دیگه، که نفری 2 گیگابایت در واقع هدیه داد.
یعنی جبران خسارت باشه.
بله.
ولی دقیقا. فقط یه اپراتور این کارو کرده.
بله. حالا ایشالله ما میگم طبق قانون، چون ما میتونیم در واقع از اپراتور طلب کنیم که برگردونه به شرکت فعلی. مراحل ایشالله داره انجام میشه. نکته اساسی که وجود داره، بالاخره اپراتورها هم یک جزئی از در واقع بخش آی سی تی و صنعت ارتباطات کشور هستن. ما دنبال این نیستیم به عنوان حاکمیت و دولت که صنعت آی سی تی رو تضعیف کنیم. وظیفه ما هم حمایت از این صنعت هستش.
ولی مردم هم نباید متضرر بشن. بله، دیگه درسته.
دقیقا. اون طرف مردم هم نباید متضرر بشن. روی کردی که ما تو وزارت خونه داشتیم، هم در واقع تو مجموعه در واقع خود وزارت خونه، مجموعه سازمان تنظیم و بقیه توابع وزارت ارتباطات، روی کردمون این بودش که ما با این تخلف خیلی جدی برخورد میکنیم.
بله.
ذره ای از حقوق ملت هم کوتاه نمیاد. اپراتور هم موظف جبران خسارت بکنه برای کاربرها، اما فضا احساسی نیست، فضا قانونیه. ما به قوانین کشور مجبور میکنیم تمکین بکنن.
درسته.
در واقع
بله، کاملا درسته. جناب آقای کشوری، متشکرم که باز حالا به جمع ما اضافه شدین. آقای کشوری، حالا با توجه به اینکه شما مدیر مؤسسه طیف که همون اندیشکده و مشاوره در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، میخوام بدونم که تأثیر افزایش تعرفه ها در استفاده مردم از اینترنت به چه صورت؟ آیا باعث میشه که حالا اون استفاده بهینه تر بشه، کاهش پیدا بکنه یا چی؟ من دوستان نظر شما رو بدونم.
خدمت شما هستم. خب اگه شما از اپراتورها آمار دقیق تر رو بگیرید، متوجه میشید که بالاخره تو این ایام کرونا مصرف مردم خیلی افزایش پیدا کرده. یعنی ما من آخرین آماری که داشتم یه مصرف افزایش مصرف حدود 50% بوده. یعنی تقریبا هر مشترک تلفن همراه به صورت متوسط در ماه حدود 12 گیگابایت داده